السلام عليكم.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
سلامت باشین ان شاء الله.
زنده باشید. الان فرصتتون مناسب هست؟
بله مناسب هست، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم، لطف می‌کنید. پس من سوالاتم رو عرض می‌کنم خدمتتون اگه اجازه بدید.
بفرمایید سوالاتو بپرسید، من در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم. آقای دکتر، سوال ابتدایی این هست که بفرمایید نقش دو قطبی شدن فضای سیاسی کشور در واقع اولش به این بپردازیم که چه عواملی باعث میشه که بس آمد اختلاف نظرهای سیاسی در جامعه ما از چارچوب منافع ملی خارج بشه؟
ببینید نقش های نموزه فرنش و چندین مسئله مختلف میتونه در واقع زمین ساز این پدیده باشه. یکیش این که موضوع فرنش شاید که در عرصه های اونم عمدتاً در شرایط انتخاباتی زمانی که کاندیداها کوشش میکنن تا اینکه از گرایشات به جای گرایشات ملی و به حضور تو ارشاد که منافع ملی این خواسته های دیگری را که عمدتاً در یک قشر از جامعه، حالا چه از قومیتی چه از نظر به حضور تو ارشاد که شغلی چه از نظر طبقاتی، خواسته های دیگری را مطرح بکنن و لذا خود به خود اونها با مثلا طرح اهداف خودشون و گرایش های خودشون در مردم را در دستبندی و جدا میکنن. این یکی از مثلا عوامل هست. عوامل دیگری که هست این هست که ما به دلیل روزمرگی روزوی تو عرض شود که مسائل در وقت زمان دوچار دو روزمرگی میشن مردم و تراموش میکنن منافع ملی را، اون هم در راستای یک گرایشات بعضا فرهنگی که در قالب مد تلقی میشه، در قالب یعنی امروزه رسانه های گروه غرب سعی کردن در جهان سوم گرایشاتی فرهنگی را ترویج بکنن که مردم را دستبندی بکنه و در واقع یک شکاف عمیق نسل ها را در واقع رقم بزنه و دیگر شکاف ها را میان جوامع ایجاد کنه. لذا یکی دیگر از عوامل گرایشات غیر منطبق با منافع ملی و گرایشاتی است که در قالب فرهنگی و اجتماعی مردم را در واقع دستبندی میکنه و روبروی هم قرار میده، که البته به طور خود به خود شکاف میان نسل ها امروزه در واقع در همه کشورها به دلیل پیشرفت‌های علمی حاصل شده، اون شکاف های نسلی هم در واقع تقویت میکنه این مثلا خودبندی را. و البته غیر از این مسئله این که جوامع عمدتاً به سلیقه های سنتی، کسایی که مدرن پسندند چیزهای جدید را میپسندند و کسایی که دوست دارند در قالب سنتی حرکت بکنند، که این هم با حتی در جوامع غربی هم شاهد هستیم که در جوامع غربی که به اصطلاح به عنوان کشورهای سنتی تلقی میشن، باز اونجا یک نوع این دستبندی بین کسایی که به سنت های درون جامعه، آداب و رسوم گذشته جامعه علاقمندن، اعتقاد دارن و بعضی که عمدتاً به اصطلاح مظاهر جدید تمدنی علاقمند هستن، این هم باز دیگر ریشه ها و زمینه های قطبندی هاست. ولی که عمدتاً اگر ما بخوایم خلاصه بکنیم، باید بگیم که قطبندی ها عمدتاً در عرصه انتخابات به خصوص انتخابات مجلس و شورای شهر بیشتر خودشان نشون میده، چون مردم در واقع زمانی که بحث نماینده شهرشون هست و در یک شهر با هم دیگه رقابت میکنن، اون قطبندی ها یا در روستا و شورای شهر در اینجا بیشتر در مسیر قطبندی شدن قرار میگیرن.
درسته. نقش دو قطبی شدن در فضای سیاسی کشور رو در ایجاد یأس و ناامیدی در مردم یا در واقع انفعال اونها در مسائل سیاسی چطور ارزیابی میکنید؟
قطبی شدن عمدتاً همه انرژی های افراد را، همه توان افراد را متمرکز میکنه روی گرایشات قطبی که بهش وابسته هستن. به معنی ایجاد ناامیدی نیست، به معنی متوقف کردن و در واقع متوقف کردن چرخهای اصلی است که اصلی صنعتی فرهنگی کشورانه و اجتماعی است که داره کشور را به سمت پیشرفت میشه به صلاح سوق میده. لذا عمدتا سبب میشه که همه انرژی های افراد در قالب های بسیار محدود که مربوط میشه به در واقع نوعی خودمحوری خلاصه بشه، چون همه انسان ها از نظر روانی علاقمند به خودشون هستن، به متعلقاتش خودشون تعلق دارن و لذا کوشش میکنن تا اینکه اون چه مربوط به خودشون هست و مطرح کنن. ببینید ما در اینجا چند نوع گرایش کلی در این در علم خود محوری، اجتماع محوری و جامعه محوری و خدا محوری. اینجا متاسفانه قطبندی ها و چیزی که باعث چند قطبی یا دو قطبی در کشور میشه خدا محوری که متاسفانه نیست. اجتماع محوری اگر به معنی منافع ملی کشور هم باشه، در اینجا ما شاهد اجتماع محوری نیستیم. البته اجتماع محوری به معنی مردم دوستی باز میتونه تامین کننده منافع ملی باشه، اما متاسفانه قطبندی ها در چارچوب خیانت از خود، از جایگاه خود، تقویت جایگاه خود و در واقع رد یا بگیم به وجود فرش کنید که در واقع تخته همه دیگر گرایش ها و به وجود فرش کنید که اونها رو در سطح و با یک نگاه به صلاح حقارت به دیگر گروه های اجتماعی و سیاسی نگاه کردن است. در اینجاست که میشه گفت که سبب میشه که کشور زمانی که دچار دو قطبی شد، همه به خودشون، خانواده خودشون و به حضور تو شود که گرایش خودشون بیاندیشن و در بسیاری از جاها به زنگاه های تأثیر گذاری اون جهت گیری را انتخاب کنن که منافع تأمین کننده منافع خودشون هست. و این یعنی در واقع مرگ یک جامعه، یعنی در واقع یعنی حرکت به سمت مثلا بگیم تضعیف جامعه، حالا مرگ شاید تضعیف یک جامعه که منافع شخصی، منافع گروهی موضوع شده شد که مثلا تأمین نشان مثلا باشه تعیین کننده اهداف یک جامعه باشه. این که گفته میشه بعضن در بعضی از این کشورها بعضی نگاه ها قبیلگی همین هست، یعنی در قبیله افرادی که داخل یک قبیله هستن در جوامع عقب مانده اینطور هست که فقط افراد قبیله خودشون را بهش اصالت میدن، منافع قبیله خودشون را و همه قبایل دیگر را در سطح پستر و برتر نگاه میکنن. و متاسفانه ما در انتخابات ها بعضی از جناح ها، بعضی از احزاب و گروه ها زمانی که به وجود رسد از انتخابات حضور پیدا میکنن عمدتا یک نگاه قبیلگی دارند و عمدتا کسانی را همراهی میکنن که منافع اونها را تامین کنه، نه منافع کشور را. و بعد از اینکه انتخاب شدن این هم متاسفانه در اونجا تاثیراتش بیشتر میشه. یک نماینده مجلس یا یک رئیس جمهور زمانی که یک نگاه قبیلگی داشته باشه، زمانی که در رئیس کار قرار میگیره شایسته سالاری در حداقل میرسه، یعنی شایسته و نگاه به شایسته ها و مثلا به کارگیری شایستگان و کسانی که توانمندی هستن این تنزل پیدا میکنه و برعکس کسانی که وابسته او هستن، افراد نزدیک او هستن و مثلا در قبیله او، گروه او، جناح او حضور دارن اونها را بیشتر بهش اهمیت میدن و این یعنی در واقع خطبی شدن جامعه، یعنی مرگ برجسته سالاری، مرگ به حضور تو هر شود که مثلا حرکت هایی که میتونه کشور را به سمت تلقی ببره و یعنی واقع توقف حرکت هایی که به نفع کشور هست. رضا میبینید که در زنگاه های تصمیم گیری، تدوین قانون در سرسه اجرا، در چه در قوه مجریه چه در قوه مقننه، زمانی که به قطبی میاد، به قطبی گرایی تسلط پیدا میکنه، در اینجا دقیقا به حضور تو هر شاید که منافع ملی یا آنچه که درست هست، این درست نمیخواستم بگم، همه یه پیشنهادات درست، همه یه برنامه های صحیح که ما که متعلق به قطب مخالفت، اینها کنار گذاشته میشه و این یعنی در واقع از میان بردن بخشی از ثروت های کشور که ناشی از تفکر قطب مخالف اونها هست.
درسته. سوال بعدیم در واقع در خصوص به حاشیه کشاندن نخبگان جامعه بود که حضرت عالی به درستی به اون اشاره کردید. سوال بعدیم رو میپرسم، حد فاصل و مرز بین تضارب آرا و تفاوت دیدگاه در جریان های سیاسی با دو قطبی سازی در چی هست و مردم چطور میتونن این مرز رو تشخیص بدن؟
مهمترین کار این هست که انسان از خودمحوری و قبیل و نگاه قبیلگی نجات پیدا کنه. مرز بین ها بین مرز بین اصطلاح خدا محوری و خود محوری است، بین مردم دوستی و خود دوستی است. اگر ما واقعا موضوع تشت خدا محور باشیم، مردم را دوست داریم و رضا منافع اونها را تامین کنیم، اما به مجرد اینکه به خود دوستی رسیدیم، حتی بعضی مخاطر حتی ملی گرایی هم در قالب خود برستی بسیار مورد توجه قرار میگیره که این هم باز بسیار غلط است. ما اون چی که متعلق به خودمون هست، الزام ملی و مثلا مردم دوستی زمانی معنای درستی پیدا میکنه که مبتنی بر خدا محوری باشه، اما زمانی که بر خود محوری باشه طبیعتا زمانی که باید تصمیم گیری بکنه یک فرد میان منافع خودش و حتی قبیله خودش، باز خودش را برتر قرار بده. و حتی شاید میشه گفت که برخی از اختلاف های بزرگی که یا فساد های بزرگی صورت میگیره در همین قالب هست. یک فردی ضمن این که کوشش کرده از با نگاه قبیلگی قدرت را به دست گرفته و از همه دوستان خودش و هم پیشان خودش در واقع بهره‌برداری کرده برای قدرت رسیده، اما زمانی که بحث منافع میشه، منافع شخص خودش را ترجیح میده و همه اون چیزی که مربوط به دیگران هست و فراموش میکنه. و اینجا که برای نجات ازش ما واقعا چاره جز این که از خود محوری قرار کنید، واقعا عیوب دو قطبی شدن یک جامعه را بهش نگاه کنید، مثلا اطلاع پیدا کنیم، آگاهی پیدا کنیم از عیوب و پیامدهای بسیار منفی که خود شده. مثلا دو راه، خدا محوری یزوان اطلاع و آگاهی و آشنایی با عوارض خود محوری و در واقع به خودی شده.
بله آقای دکتر، نقش رسانه ها رو چطور ارزیابی میکنید در ایجاد دو قطبی یا پیشگیری از اونها؟
به نظر من رسانه ها باید از طریق یکی از البته نقش رسانه ها بسیار پررنگ است، بخشی از نقش دراز مدت دارن در قالب سریال ها، در قالب داستان ها، در قالب مطالبی که میتونه یک جامعه را سوق بده به سمت مثلا خدا محوری و مردم دوستی. قهرمان هایی در کشور که خدا محور بودن، مردم دوست بودن، اینها را شناسوندن، خود به خود صفات اونها در مردم اثر میذاره. فداکاری هایی که افرادی برای منافع ملی کردن، حالا ما چه در جبهه جنگ که ما نمونه های بسیار روشنی داریم، چه در تاریخ خودمون. یکی از کارها پس در واقع نهادینه کردن رسانه ها میتونن نهادینه کنن رفتارهای غیر قطبی را از طریق فرهنگ سازی های درست و دراز مدت، اما از طریق کوتاه مدت هم میشه با مثال هایی که زد. یعنی شما در عرصه انتخابات زمانی که یک گرایشات دو قطبی افزایش پیدا میکنه، میشه از طریق اشاره به برخی از انتخابات دیگر کشورها که باعث فراموش شدن منافع ملی شده، اونها را در واقع یادآوری کرد. یعنی از خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران، یعنی با مشابهت هایی که ممکنه داشته باشه شرایط جامعه ما و عوارضی در مبتلا شده باشن بخشی از جامعه ما به سمت دو قطبی شدن، رسانه ها اینجا باید مثال های از کشورهای دیگر که میتونه اصل گذار باشه. البته تأکید بر نخبه گرایی، تأکید بر اینکه اگر ما نخبه گرایی را کنار بگذاریم، مدرسه گرایی را کنار بگذاریم و چگونه میتونیم دچار اشتباه بشیم. این یکی دیگه از کارهاییست که به طور پیوسته چون انسان احتیاج به دستانها باید بدونن که انسان احتیاج به تذکر دائمی داره، احتیاجی به یعنی یک بار گفتن نیست، باید یک موجی، یک به حضور تو اشعت، یک جریان رسانه‌ای ممتد و مستمر پیوسته علوب یعنی علوب قطبی سازی را به حضور تو در رسانه‌های مختلف ترویج میکنه. اما خب بدونید الان جهان سرمایه داری متاسفانه داره همه کاری میکنه که مردم همه به شخص خودشون میاندیشن، به بچه های خودشون، به خود من. ما بعضی از هنرپیش ها داشتیم که متاسفانه فقط به فرزند خودشون و علنا اظهار میکردن که معادین همه کشور صدا بشه برای فرزندان خودم. این دیگه یعنی نهایت لقطبی سازی، لقطبی سازی اگر ما باز کنیم، تشریح کنیم، تی کشور در موقع در عمقش ریشه هاش همین خودپرستی است که اینجا میاد.
پس آقای دکتر اینطوری با اختلاف نظرها چطور باید کنار اومد؟ با در واقع آرا و اندیشه های گوناگون، خب خیلی هر کدوم از ما صاحب یک تفکر هستیم، یه مقدار تشخیصش سخت نمیشه؟
نه ببینید دو چیز کاملا متفاوت هست. اندیشه های مختلف، شما دو گروه در جامعه هستن، یکی یک برنامه خاصی را برای اقتصاد داره، دیگری برنامه دیگری داره برای به استدلالات. خب این دوتا زمانی که اگر احساس در خود محور نباشن، زمانی که احساس میکنن برنامه طرف مقابل بخشایش یا حتی کلش برنامه مثبتی برای اداره کشور باید بپذیرن. اما اگر دو قطبی شدن بهترین برنامه های طرف مقابل را هم رد میکنن. ببینید اینجا کاملا خیلی روشن است به نظر من. اینجا اگر افرادی که افراد اندیشه هستن واقعا برای کشورشون پیشنهاد، حتی اگر از دشمن هم باشه، ما یعنی باید ما اجرا کنیم. یعنی نیست که این که قرآن میگه یتبعون احسن و بشر عباد الذین یحسنون، خب ما قول ها را بشنویم بهترینش عمل کنیم. و در کشورداری هم همینطوره. شما ببینید دو تیم، یکی از نشون نمونه های دو قطبی در کشورها که واقعا دو قطبی واقعی است و عملا هم هست، این مسئله فوتبال یا تیم های دیگر است. ولی کشورها هاکی مثلا در آفریقای جنوبی هاکی هست، اینا هاکی خاص خودشون رو دارن، رنگ ها هستن که مردم ها جدا میکنن. هر چه مثبت هست از تیم مخالف را بد میدونن و هر چه خودشون انجام بدن هر چه بد اون را حس میدونن. این یعنی در واقع عدم استفاده از مغز برای انتخاب درست واقعا. رضا ما متاسفانه بعضن اینطور میشه، اما که ما دیدیم در جنابندی ها به دولاوی که جامعه دو خود میشه، هر چیز مثبت رو از طرف مقابل رد کردن بسیار غلطه. بذار به نظر من بهترین کار این است که ما روزی تر شاید که استدلال کردن و برای کشور بحث و گفتگو کردن، روزی تر شاید که حتی جدل به معنی درستش، جدل از در مناطق کشور، این با این که برنامه من و تعلقات و تعلقات من نظر من صاحب بشه، این کاملا دو چیز متفاوت هست. جناب این دو تا تفاوتش هست که ما را در واقع دور میکنه از خودمحوری و از حرکت از دستیل دو خود بودن.
سوال پایانی من این هست که دو قطبی شدن فضای سیاسی کشور بر کاهش مقبولیت نظام تا چه حد موثره و نظام برای برون رفت از این موزل چه تدابیری میتونه در واقع اتخاذ بکنه؟
خب برای کشور خیلی زیان بخشه. یعنی ما زمانی که یک عرصه آدم چه در عرصه تقنینی چه در عرصه اجرایی، زمانی که گرایشات خود و خود حاکم بشه، یعنی ما دور میشیم از تصمیمات درست، دور میشیم از برنامه های درست. در واقع نظام طبیعتا باید و حضور که حالا سوالتون یک بار دیگه بگید، من در مقصد دوم سوال شما را
اصلا نظام برای برون رفت از این معضل چه تدابیری میتونه اتخاذ بکنه؟
بله ببینید بهترین کار روشنگری هست یکی و واقعا روشنگری خیلی نقش داره در و در حتی تو تذکر دادن در زمانی که یه قانونی رو دست داره میشه بر اساس یه قطبندی. اینجا باید به نظر من از کدام تذکرات رسانه‌ای، مقالات رسانه‌ای، گفتگوهای رسانه‌ای میتونه کمک بکنه و هشدارهای رسانه‌ای خیلی میتونه کمک بکنه. و مردم هم در زمانی که انتخاب میکنن، یعنی زمانی که انتخاب میکنن کسانی را باید انتخاب کنن که از مسیر به قطبی شدن و در واقع نگاه حرکت کنن، نگاه به قطبی نداشته باشن و این راهش. البته ما در کشور ما دوست شده که بسیار از قطبندی هایی که در دنیا هست دور باشیم. حالا این مطلب رو که از میکنم میتونید ابتدای مطلب هم بیارید. کشور ما یکی اینکه شهدا، شهدایی که واقعا خود در واقع نگاه نکردن چه خودی، چه قومی، چه زبانی، فقط برای راه جنگیدن و برای کشورشون ایران. خب اینا شهدایی که با نزدیک به 300 نفر شهیدی که در راه در جنگ دفاع مقدس بینید چقدر. و بعد شخصیت های بزرگی مثل سردار سلیمانی، شخصیت های بزرگی که در منطقه مثل آقای سید حسن نصرالله، نیه، جنوار، اینا شخصیت هایی هستن که در واقع در پمپاژ یا به اصطلاح تغذیه روحیه نخبه گرایی، روحیه انتخاب درست بسیار در جامعه نقش داشته. این یکی از واقعا امکانات و شخصیت های مثل امام و مقام معظم رهبری که واقعا در هیچ به اصطلاح گرایش قومی و قبیله ای یا بگیم هیچ اون دو قطبی قرار نگرفتن و اینها واقعا برای ما یک ثروت بسیار بزرگ است. ما کشورهای همسایه‌مون بعضی کشورهای دور و نزدیک سراغ داریم که یک رئیس جمهور و یک مقام دولتی، یک مقام قانونی عمدتا به دلیل نگاه قبیلگیش، نگاه خودش جامعه رو به اون سمت داره. لذا توسل به روی اینا، شناخت اینا. الان من دیدم راجب مکتب سلیمانی صحبت دیم که راجب سلیمانی صحبت کنیم. هم اصلا شناخت امام، اینا ثروت های جامعه ما. حالا به من اینها ما باز ائمه ما، ائمه ما رو نگاه کنید، عجم و عرب برشون هیچ تفاوت نداشت، هیچ نگاه قومی و قبیله ای نداشتن. در دستگاه پیامبر هم سلمان فارسی بوده، هم به حضور تو هر شاید که بلال حبشی بوده. ما نگاهمون نگاه اسلام به شریعت انسان ها نگاهی است که الان پیشرفته ترین دانشمندان معتقدن که بشر یکی و به حضور تو خدا یکی. لذا ما این نگاه را اگر داشته باشیم حتی با همسایگانمون همه نگاه دوستی نگاه میکنیم. الان بعضی ها نگاه خودبندی که میکنن، نگاه های در چارچوب مرزها، حالا اصلا اینا سبب میشه که دشمنی های حتی درون کشورشون با هم مرزهاشون هم با یک نگاه غیر انسانی نگاه کنن و اینا در واقع رایی بعض وقتا خودبند به سمت نجات پرستی هم پیش میره، همطور که در زبان و قومیت اثر میذاره. پرهیز از اینو توسل به این امکاناتی که ما در اختیارمون گذاشته شده. ما در اصلی زندگی میکنیم که درسته که بدترین انسان ها را شاهد هستیم، مثل در فلسطین جو، ولی در برابرش برجسته ترین و به اصطلاح بارسته ترین انسان ها را میبینیم. پزشکی که در غزه ملیتش عرب نیست میره فعالیت میکنه برای انسان. خب این در واقع یک الگوییست برای ما که از خودمون خارج بشیم، از خودمون خارج بشیم. ثروتیست برای ما، یعنی زندگی هر کدوم از پزشکایی که چند روز غذا نخوردن ولی کمکنان برن به درمانشون ازم. این ها از ثروت عشق ماست. واقعا منعکس شدن این ها سبب میشه که جامعه ما از این بسیلات در درون باطلاق خودپرستی فرو نره و راه حلش این هاست، یعنی بزرگ کردن افرادی که برشمردن مزایای غیر قطبی بودن و برشمردن و تشبیه عوارض قطبندی شدن که خبردی خبر ندارن که ما رو که دو قطبی میشیم چگونه توانمندی های ما، چگونه نخبگان ما فدای این دو قطبی شدن. باید این عوارض برای ما رو تشبیه بشه.
درسته. خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر. خیلی بزرگواری فرمودید.
سلامت باشید.
اگر نکته‌ای هست بفرمایید، اگر نه که خیلی متشکرم ازتون.
نه سلامت باشید. حالا من در مسافرت هم شاید حالا اون چیزی هم که برمان انشاءالله دیگه شما در تدوینش و اینها دقت کنید، دعایی که دیز اضافی هست من نمیدونم که خلاصه میشه کرد خلاصه کنید، اگر دعایی تکرار هست اذیت نشید.
بسیار
ممنون،
خیلی ممنونم، محبت کردید، متشکرم، بزرگوارید، خدا نگهدارت.
خدا حافظ.